صفحه 228. و عدم توانایی ما به ادامه یک زندگی خوب این است که فکر می‌کنیم مرگ متعلق به دیگران است و به سراغ ما نمی‌آید، ولی به شما هشدار می‌دهم که همه ما دیر یا زود زندگی را وداع خواهیم گفت. مرگ تنها پدیده‌ای است در زندگی که نسبت به همه یکسان عمل می‌کند. مرگ صرف نظر از اینکه شما کی هستید، چقدر ثروت دارید، از چه حسن شهرت و مقامی برخوردارید، چه مدارک علمی و تحصیلی مهمی دارید، چه حیله‌ها و ترفندهایی برای اجرای مقاصدتان در زندگی به کار برده اید، یا چگونه زندگی را برای خود زیبا و دلپسند ساخته اید، دیر یا زود به سراغتان می آید. پس چرا از آن بترسید؟ زمانی باید از مرگ وحشت کنید که زندگی نکرده باشید، در حالی که اگر واقعا معنی زندگی و زندگی کردن را بدانید، دیگر به هنگام مرگ ناله و فریاد بر نمی آورید. اگر رفتار شما با نزدیکانتان محبت آمیز و دوستانه باشد، پس از مرگ روی تابوت آنها نمی افتید و از ته دل فریاد نمی کنید تو را به خدا نرو. ما به مردم حتی اجازه نمی دهیم در صلح و آرامش بمیرند. با این عمل که تو را به خدا ما را ترک نکن و نرو سبب می شویم که آنها هنگام مرگ هم احساس تقصیر و گناه کنند. به علت برداشت نادرستی که از مرگ داریم، اجازه نمی دهیم فرزندانمان در مراسم تشییع جنازه شرکت کنند. عده‌ای از شما شاید به خاطر داشته باشید که در قدیم برخی از خانواده ها به هنگام مرگ عزیزی شب زنده داری می کردند و از بچه ها خواسته می شد به نزد پدر بزرگ یا مادر بزرگ بروند و از آنها خداحافظی کنند. به ما گفته می شد که در زندگی همه نمادها از جمله گلها می میرند و دوباره زنده می شوند. مرگ یک روند دائمی و زیبا است و چنانچه از پیش آماده برخورد با آن باشید، از آن وحشت نخواهید داشت. مرگ واقعا دوست نازنینی است، چون از ابتدای زندگی هشدار می دهد که جاودانی نیستیم و وقت زندگی کردن همکنون است. پس باید قدر این لحظات قیمتی و پرارزش را بدانیم. بیشتر ما وقتی این مطالب را می شنویم تأیید می کنیم، اما آیا به راستی از لحظات زندگی استفاده می کنیم؟ چقدر زندگی لذت بخش می شد اگر در همه لحظه ها حضور واقعی داشتیم. چقدر عالی بود اگر به هنگام دیدن گلی زیبا تمرکز ذهن داشتیم، یا وقتی شخصی با ما صحبت می کرد توجهمان به جا یا اشخاص دیگر معطوف نمی شد. اگر واقعا از سخن گفتن با من نوعی لذت نمی برید، وقتتان را تلف نکنید. مطمئن باشید این رفتار به هیچ وجه توهین محسوب نمی شود و طرف مقابل می تواند خود را با آن تطبیق دهد. ولی اگر تصمیم دارید با من باشید، بهتر است حواستان متوجه من باشد و به من گوش کنید. ولی آیا در عمل حواستان با من است؟ گاهی هوس می کنید به دریا و غروب آفتاب خیره شوید، ولی آیا تمام مدتی که نگاه شما به دریا و غروب آفتاب دوخته شده، ذهن شما با دریا و غروب آفتاب است؟ چون پدیده های طبیعت هر آن دستخوش تغییر و دگرگونی هستند و یک لحظه آنها شبیه دیگری نیست. پس بکوشید در لحظه زندگی نمایید. مرگ به ما می آموزد، البته اگر گوش شنوا داشته باشیم، که فرصت همین حالا است. اگر کسی را دوست دارید زنگ بزنید، تلفن را بردارید و به او بگویید دوستش دارید. مرگ لذت لحظه را به ما می آموزد، هشدار می دهد که زندگی جاودانی نیست و هیچ پدیده ای در جهان پایدار و استوار باقی نمی ماند. مرگ یاد می دهد که زندگی را آسان بگیریم و به هیچ نمادی محکم نیاویزیم. مرگ یاد می دهد که میزان انتظارات خود را پایین بیاوریم و آینده را به آینده واگذار کنیم. چون هیچ کس نمی داند امشب به منزل خواهد رسید یا نه، و این آگاهی ما را به مبارزه بزرگی دعوت می کند. مرگ اختیار می کند که در لحظه زندگی کنیم و بهتر است ما هم کودکان خود را از این واقعیت آگاه سازیم. نکته آخری که می خواستم به بچه ها گوشزد کنم این است که زندگی سراسر رنج، بدبختی و نومیدی و جنگی که هر روز از اخبار ساعت 7 می شنوید نیست. آنچه تهیه می شود صرفاً مطالب جاذب و تکاندهنده است. آنچه به گوش ما نمی رسد خبرهای شادی آور، فریبا، دلنشین، شگفت آور و خیالی و مهمی است که همزمان رخ می دهد. باید به بچه ها یادآور شویم که همراه با رنج و غم شادی و سروری هم وجود دارد، اما باید ابتدا خوشی و سبکبالی را در درون خود پیدا کنید تا بتوانید آن را به دیگران القا نمایید. ما همه کم و بیش سبکسری هایی داریم و اگر باور ندارید بدانید که در اشتباه هستید. افسردگی و بی‌حوصلگی از یک نواختی ناشی می‌گردد. شادی، شگفتی و سرور از دگرگونی و تنوع به وجود می‌آید. کارهای یکسان و تکراری موجب افسردگی و کسالت می‌شود و زمانی که کسل هستید، وجودتان هم کسالت آور می‌گردد و تازه تعجب می‌کنید چرا مردم دوست ندارند اوقاتی را با شما بگذرانند. حق انتخاب با شما است، می توانید شادی، آزادی، خلاقیت و سرور را انتخاب کنید و یا بی تفاوت و بی حوصله از مقابل رویدادها بگذرید و این گزینش را هم اکنون می توانید انجام دهید. فردریک موفه از اداره نظارت بر دروس وزارت آموزش و پرورش آمریکا مطالبی تحت عنوان بچه چگونه می آموزد نوشته که در خور مطالعه است. بچه با حرکات دست و پا کم کم مهارت‌ها را یاد می‌گیرد و با مشاهده رفتار و حرکات اطرافیان عادات و آداب آنها را جذب می‌کند و با رد یا قبول دنیایی که برای خود ساخته آن را تجربه می‌کند. پس بیشتر از طریق آزمایش تا خطا، شادی تا غم، تجربه تا تلقین و گفتگو، تا هدایت، مسائل را فرا می گیرد. در نتیجه کودک بیشتر از طریق عشق، از راه شکیبایی، از طریق درک و فهم، از راه احساس تعلق داشتن به دیگری، از طریق عملی و از راه احساس موجودیت نمودن مسائل را می آموزد. با گذشت هر روز از زندگی، طفل اندکی از آنچه دیگران می دانند، می اندیشند و درک می کنند، فرا می گیرد. رویدادها و باورهای شما به تدریج در کودک متبلور می گردد، چنانچه شما برداشت روشن یا بالعکس نامشخص و مبهمی از مسائل داشته باشید، اگر تیزبین یا کوتهبین باشید، اگر باور درست یا نادرستی داشته باشید یا رویای غم‌انگیز یا طلایی و زیبایی داشته باشید، اگر دروغگو یا درستکار باشید، همه این خصلت‌ها به طور غیر ارادی به بچه القا می‌شود. باید به بچه‌ها یادآور شویم که می‌توانند بین عشق و نومیدی یکی را انتخاب کنند، چون عشق را از دست دادن به منزله زندگی از دست دادن است. تورنتون وایدر می‌گوید سرزمینی به نام زندگی و اقلیمی به نام مرگ وجود دارد و پلی که آن دو را به هم می پیوندد عشق است. عشق تنها پدیده است که پایدار و جاودانی و از معنی و مفهوم سرشار و لبریز است. پس آن را به بچه ها بیاموزید. صفحه 233 خلاصه سخنرانی هفتم. بکوشید فرزندانتان را از کودکی با واقعیات آشنا نمایید و یک مرتبه بی تجربه و ناآگاه در صحنه اجتماع آنها را رها نکنید. از رنج نهراسید، شادی را جایگزین غم کنید. برای زندگی خود هدف و مقصودی تعیین نمایید. شما به دنیا نیامده اید تا فقط فضایی را اشغال کنید. از القاء این فکر که زندگی باغچه ای پر از گلهای سرخ است، به فرزندانتان دوری کنید. چقدر بچه ها دچار یأس و نومیدی می شوند وقتی متوجه گردند که واقعیت غیر از اینها است. به جای دستور دادن، با بچه ها ارتباط قلبی برقرار کنید. خودتان را تا سطح آنها پایین بیاورید. خود را به جا و در سن آنها تصور کنید. به آنها گوش کنید و به احساساتشان احترام بگذارید. مربیان باید از گفتارهای سرزنش آمیز، ترساندن، تهدید، رشوه دادن، مسخره کردن و پندهای دستوری تا آنجا که ممکن است پرهیز نمایم. بهره عظیم و شگفت انگیز تصورات را که صرفاً به کودکان تعلق دارد باید به آنها شناسان. بچه ها را از کودکی با مرگ آشنا کنید و آن را به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر به آنها بشناسانید. سعی کنید در همه لحظات زندگی حضور واقعی داشته باشید. مرگ لذت لحظه را به ما می آموزد و هشدار می دهد که زندگی را آسان بگیریم و به هیچ چیز نیاویزیم. رؤیاها و باورهای شما به تدریج متبلور می شود، چنانچه برداشت روشن یا مبهمی از مسائل داشته باشید. بچه ها هم تلقی و طرز فکری نظیر شما پیدا خواهند کرد. به بچه ها بیاموزید بین عشق و نومیدی عشق را انتخاب کنند، چون عشق را از دست دادن به منزله زندگی را از دست دادن است. هرگز زندگی را تجربه نمی کنید بدون آنکه عفو را آموخته باشید. ضرر کینه و نفرت این است که پیوسته چون افریتی شما را دنبال می کند تا بالاخره از پا در بیایید. صفحه 235. چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. صفحه 236. در جستجوی یک رنگی. عمیقاً بر این باور هستم که اگر هر یک از ما فقط یک نفر را داشتیم که می توانستیم او را صمیمانه بدون خجالت و احساس شرمندگی در آغوش بگیریم، کسی از درد تنهایی به جان نمی آمد. وقتی می گویم یک نفر، واقعاً منظورم همان یک نفر است، نه پنج تا و نه صد نفر. جنسیت هم اهمیت ندارد، فقط کسی که شما بتوانید به او صمیمانه پناه ببرید، درد خود را با او در میان بگذارید. ترسی از پنهان کردن مسائل خود از او نداشته باشید و او احساسات و عواطف شما را صمیمانه درک کند و به جای تضعیف روحیه همدردی نماید، دلداریتان دهد و به شما آرامش بخشد. اغلب این سوال را با شاگردانم مطرح می کنم و از شما هم نمی خواهم هم اکنون جواب دهید. فقط خوب فکر کنید، آیا چنین شخصی در زندگیتان وجود دارد؟ این یک نفر می تواند همسر، خویشاوند، از افراد خانه یا همسایه باشد. عکس موضوع هم صادق است. آیا آنها هم می توانند به شما پناه ببرند؟ واقعیت وحشتناک این است که متاسفانه تعداد این افراد انگشت شمار است. شما می توانید شادی ناشی از صمیمیت و دوستی را انتخاب کنید، چرا که نه؟ اجازه دهید دلایلی را که افراد برای عدم استقبال از صمیمیت و دوستی ارائه می دهند برایتان بازگو نمایم. تعجب آور است که بعضی از جوابها برای من هم قانع کننده بود، همچنان که ممکن است برای شما باشد. از صمیمی شدن وحشت دارم، چون از صدم دیدن بیزارم. پس از دوستی با مردم احساس دلزدگی می کنم، زیرا به مجرد آنکه یکدیگر را می شناسیم دیگر برای هم تازگی و هیجانی نداریم. به دنبال صمیمیت و دوستی نمی روم، زیرا کسانی که با من دوست می شوند برایشان فقط ارضاء شهوت مهم است و نه چیز دیگر. از این که مردم به شخصیت واقعیم پی ببرند وحشت دارم، زیرا اگر مرا آنطور که هستم بشناسند وحشت می کنند. اعتقاد به صمیمیت ندارم و تصور نمی کنم صمیمیتی وجود داشته باشد، چون شخصیت ظاهری و باطنی افراد از هم تفاوت بسیار دارد. دوستی و رفاقت حس ناایمنی و حسادت در من به وجود می آورد. هرچه بیشتر با کسی صمیمی می شوم، حسادت و شک و بدگمانیم بیشتر می گردد، لذا ترجیح می دهم غیر جدی باشم، چون دیگر صدمه ای هم نمی بینم. خیلی خنده دار است، اما وقتی با کسی صمیمی می شوم، دائما با او در جنگ و ستیز هستم و آزارش می دهم. هر بار با کسی دوست می شوم، احساس می کنم می خواهد سرم کلاه بگذارد و باید کاسه زیر نیم کاسه باشد، لذا دنبال قضیه را می گیرم و همه چیز را خراب می کنم. ما به تنهایی نیازهای بیشماری داریم، لذا برآورده کردن خواسته های دیگران جز دردسر برایم حاصل دیگری ندارد، زیرا خودم به اندازه کافی مشکل و مسئله دارم. همه این پاسخ‌ها صحیح، منطقی و صادقانه است. این واقعیت دارد که لازمه دوستی خطر کردن است. صحت دارد که در این روند انسان گاهی صدمه می‌بیند و پاره اوقات باید انتظارات زیادی را برآورده کند و یا خودش را عوض کند. گاهی احساساتش شدیداً خدشه‌دار می‌شود، لیکن بدون دوستی و صمیمیت شما انتخابی جز رنج و نومیدی ندارید. متاسفانه جامعه ما به صفا و یگانگی بها نمی دهد. در آمریکا از هر چهار ازدواج یکی به طلاق منتهی می شود. در کالیفرنیای جنوبی از هر 10 ازدواج نیمی به جدایی منجر می گردد. باز جای شکرش باقی است. روابط عادی میان افراد که اغلب با شور و عشق و حرارت زیاد شروع می شود، 3 ماه بیشتر دوام نمی یابد، یعنی به مجرد این که یکی از 2 طرف احساس ناراحتی و مشکل کند، به دوستی خاتمه می دهد. ضمناً کتاب‌های نظیر احساس آزادی کردن به این تنش‌ها دامن می زند. بد نیست چند خطی از این کتاب را برایتان بخوانم. چنانچه در رابطه ای احساس کسالت و افسردگی کردید، خیلی راحت آن را رها کنید و احساس تقصیر یا گناه نکنید، زیرا به ندرت رابطه ای دوام و پایداری دارد. نویسنده کتاب خودش روانشناس است. با خواندن چنین آثاری، به مجرد آنکه شخص با دوست یا همسرش اختلافی پیدا می کند و کار به مشاجره می کشد، می گوید لعنت به این دوستی که سودی نصیبم نخواهد کرد. مگر دیوانه هم که خودم را به درد سر بیاندازم؟ چرا بی خود به دنبال راه حل بگردم؟ راه آسانتری هم وجود دارد. این نشد، یکی دیگر. جورج لئونارد می گوید ما کره زمین را بارها دور زده و فضا را تسخیر نموده ایم، ولی تا کنون راهی پیدا نکرده ایم که 2 نفر 7 روز در صلح و آرامش کامل با هم به سر برند، بدون آنکه در لحظاتی یکی آرزو نکند سر از تن دیگری جدا سازد. توضیح حاشیه To strangle each other. ادامه متن. مردم عقیده دارند صفا و یکرنگی دیگر از مد افتاده، اما به گمان من نیاز به دوستی و الفت حیاتی و ضروری است و کمبود آن انسان را به جنون می کشاند. اگر بخواهی آزاد هستی، تنهایی و گوشه‌گیری را انتخاب کنی، اما بر این پندارم که سلامت فکر و روح هر کس بستگی به میزان پایداری و عمق دوستی و رابطه او با دیگران دارد. در این وابستگی ها کمیت مهم نیست، بلکه کیفیت ارزش و اعتبار دارد. البته نزدیکی و دوستی درجات گوناگون دارد. هنگامی که تز دکترای خود را درباره اسکیزوفرنی پاک شده می نوشتم، بیمارانی داشتم که با هیچ کس حاضر به گفتگو نبودند. اگر می‌خواستید آنها را لمس کنید، فریاد می‌کشیدند مرا تنها بگذار. توضیح حاشیه: اسکیزوفرنی یک نوع جنون است که علت آن کشف نشده، بر اثر آن بین افکار و احساسات شخص فاصله می افتد. اشخاص مبتلا به این بیماری واقعیت‌ها را تحریف و خیال بافی می کنند. شخصیت از هم پاشیده می شود. اسکیزوفرنی پاک شده منظور بیماری اسکیزوفرنی است که طی آن بیمار را شستشوی مغزی می دهند. ادامه متن: گاهی ساعتهای متوالی مقابل پنجره می ایستادند و به نقطه خیره می شدند و در حقیقت با هیچ و پوچ تماس برقرار می کردند. یک مرحله پیشرفته تر از این را در روابط رسمی که میان اغلب مردم متداول است مشاهده می کنیم. در خیابان به آشنایی بر می خورید و سلام می کنید و از حالش جویا می شوید و او در پاسخ می گوید متشکرم، خوبم، در حالی که امکان دارد در همان لحظه از دردی به خود بپیچد، اما به طور غیر ارادی می گوید خوبم، چون به هر حال هر پاسخی می داد برای شما فرقی نمی کرد. حالا اگر برفرض با دوستی برخورد کنید و او در جواب بگوید که درد لومباگو دارد او را می کشد، حاضر به شنیدن این خبر نیستید و شاید اصلا به رویتان نیاورید که حرف او را شنیده اید. پس بهتر نیست وقتی با کسی برخورد می کنید به همان سلام دادن اکتفا کنید و فقط به چشمانش خیره شوید که نشان دهید به او توجه دارید؟ از کسی احوال پرسی نکنید مگر آنکه واقعا جواب او برایتان مهم باشد و اگر خواست درد دلی کند با صبر و شکیبایی در کنارش بنشینید و به سخنانش گوش دهید. یک درجه بالاتر مکالماتی است که به آن عنوان صحبت‌های کوکتل پارتی داده هم و در نوع خود عجیب و غریب است. مهمانان فقط درباره موضوعات بی خطر صحبت می‌کنند. آیا تا به حال شده به یک کوکتل پارتی بروید و به مخاطب خود بگویید خب چطور است کمی درباره مذهب یا سیاست، عشق یا مسائل جدی‌تر صحبت کنیم و او از حرف شما استقبال کند؟ یک درجه بالاتر صحبت‌هایی است که برنز به آن ترفندهایی که مردم به کار می‌برند عنوان داده است که آن هم در نوع خود تفریح عجیبی است. شما تظاهر به دوستی و یگانگی می‌کنید برای آن که جوابی که شما را ارضا می‌کند از مخاطب خود دریافت کنید. مثلا احساس می‌کنید همسرتان به شما بی‌توجه است و از او می‌پرسید عزیزم چه اتفاقی افتاده؟ او میگوید چیزی نیست و شما میگویید ولی باید چیزی پیش آمده باشد، به خودت نگاه کن، مثل مرده متحرک شده ای، چرا اوقاتت تلخ است؟ و وقتی برای بار دوم جواب منفی میشنوید بی اعتنا به دنبال کار خودتان میروید. گاهی هم به سماجت خود ادامه میدهید و میگویید پس منظورت از اوقات تلخی چیست؟ و او مجدداً میگوید چیزی نیست و شما تکرار میکنید ولی چیزی هست و این مشاجره لفظی ادامه پیدا می کند. ولی بالاترین درجه وابستگی که طرفین می توانند با هم بیامیزند و پیوندی برقرار کنند مرحله است که امروز می خواهم درباره آن با شما گفتگو کنم و آن صمیمیت واقعی و یکرنگی است. نوعی دوستی و یگانگی ایثارگرانه که ما می دهیم بدون آنکه توقع پاداش داشته باشیم. نمی‌خواهم از شما سوء استفاده کنم، از اینکه دوستتان دارم لذت می‌برم. می‌خواهم شما را تجربه کنم، شما را بشناسم، به احساساتتان پی ببرم، با شما رشد کنم، در شادی و غم با شما شریک باشم، در کنار و همراه شما باشم و با شما الفتی برقرار کنم. البته همانطور که گفتم برای این گونه دوستی ها باید توان و نیروی زیادی از دست داد. برقراری صمیمیت خطرهایی را هم در بر دارد و ممکن است درد و رنجی هم در پی داشته باشد، لیکن تنها راه پیدا کردن خود واقعی و رشد و شکوفایی برقراری رابطه نزدیک با دیگران است. در کتاب عشق اشاره کردم وقتی من تو را دوست دارم و تو مرا دوست داری، به منزله آینه یکدیگر هستیم و با منعکس شدن در یکدیگر تا بی نهایت را می توانیم ببینیم. اگر بخواهم شناختی از خود پیدا کنم، با تنها زندگی کردن نمی توانم آن را به دست آورم، بلکه از واکنش تک تک افراد است که به کیفیات و خصوصیات خود پی می برم. اگر همه را نفی می کنم، احتمالاً باید عیب را در خود جستجو کنم. چند نفر را می شناسید که همه را به جز خود محکوم می کنم؟ این عده بر این باورند که اجتماع با ایشان سر ناسازگاری دارد. منشی اداره همیشه مخالف میدشان عمل می کند. بچه ها علیه آنها هستند و حتی خدا با آنها دشمن است. خوب، اگر براستی این طور است، آیا علت این نیست که آنها رفتاری دارند که همه را از خود دور می کنند؟ بهترین راه برای خودشناسی توجه داشتن به واکنش‌های اطرافیان در برابر رفتارهای شما است. دومین عاملی که به دوام دوستی کمک می‌کند، احساس تعهد است. چقدر زیبا است وقتی به جایی وارد می‌شوید و آغوشی برای استقبال از شما باز است. نمی‌دانم چند نفرتان با آثار جان دیدیون آشنا هستید. او نویسنده ای حساس، عجیب و شگفت انگیز است که تقریبا کسی آثارش را مطالعه نمی کند. آخرین اثر او به نام کتاب دعای مشترک داستان تخیلی انتقادی است. توضیح حاشیه: جان دیدیون، A Book of Common Prayer. ادامه متن: قهرمان داستان زن آزادی است، نه به معنی متعارف، بلکه در مفهوم بیا به بازی استثمار زن خاتمه دهیم و این واقعیت را بپذیریم که دیگر نمی شود از زن بهره کشی کرد. کتاب قدیمی تر او به نام با او همانطور که هست رفتار کنید، سرگذشت یک هنرپیشه زیبای هالیوود را که همه اطرافیان از کارگردان گرفته تا تولید کننده و نوازنده از او سوء استفاده کرده و وی را مورد تجاوز قرار می دهند، به تدریج از این همه بی‌عدالتی به فریاد می آید و نزدیک است کارش به جنون بکشد. وی به صورت کالایی در آمده که همه از آن بهره برداری می کنند و بعد به دورش می اندازند. از درد تنهایی می سوزد، ولی به هر کس پناه می برد صداقتی پیدا نمی کند و هر بار که تصمیم می گیرد به کسی اعتماد کند با شکست مواجه می شود. مطالبی که در زیر توسط او بیان شده، عمق تنهایی و بی کسی را که گاه گاه ما هم به آن دچار می شویم بیان می کند. او زنها را در سوپرمارکت می دید و نشانه های تنهایی را می شناخت. هر هفته روزهای شنبه رأس ساعت 7 شب زنها در خط خروجی سوپرمارکت در حالی که هر یک فالنامه و مجله هارپر بازار در دست داشتند به نوبت می ایستادند. در چرخ آنها فقط یک بسته گوشت بره، دو کنسرو غذای گربه و چاپ اول روزنامه ساندی پیپر با یک روزنامه فکاهی که به دور آن پیچیده شده بود دیده می شد. گاهی ظاهرشان با دامن بلند مناسب و عینک آفتابی قشنگی که به چشم می زدند بسیار زیبا جلوه می کرد. تنها حالت خشک اطراف لب و کمی آسیب پذیری شاید آنها را مشخص می ساخت که به خط می ایستادند و در زنبیلشان علامت مشخصه خانم های تنها، یک بسته گوش، دو قوطی غذای گربه و یک روزنامه صبح دیده می شد. و همین و همین. برای نفع این نشانه ها ماریا برای آنکه روی احساس تنهایی خود سرپوش بگذارد و خود را از سایر خانم ها مستثنا جلوه دهد، برای منزل خرید می کرد. نقش یک خانم خانه‌دار را بازی می کرد. چند گالون آب، گریپ فروت، چند کنسرو لوبیا، عدس، ماکارونی به شکل حروف الفبا، رشته فرنگی و کنسرو سیب زمینی و یک جعبه 7 کیلویی پودر لباس شویی در زنبیل داشت. او همه نشانه های تنهایی را می شناخت و هیچ وقت یک خمیر دندان یا یک روزنامه در چرخ خود نمی انداخت. خانه او در بورلی هیل پر بود از بسته های شکر، کورن فلکس، بسته های گوشت یخ زده و پیاز های اسپانیولی، در حالی که ماریا فقط پنیر مخصوص دهکده را می خورد. ما چگونه به یک دیگر نیازمندیم؟ یکی از فواید مهم صمیمیت این است که با برقراری آن انسان دنیای بزرگتری برای خود می سازد. اگر قدری درنگ کنید متوجه می شوید که دوستی را تجربه کردن به راستی زیبا